الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخیری نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
درود بر شما، متشکریم که همچنان کنار برنامه 98 کمی بیشتر هستید. امروز از شما پرسیدیم راهکارتون برای گم نکردن پول و سرمایه چیه؟ به همون بگین کجا هستید راستی روز جمعه، اسمتون رو بنویسین. و راستی اون لابلا من پرسیدم امروز ناهار چی دارین که آقای محمود گفته ناهار آبگوش داریم جای همگی خالی. اما منتظر پیام و تلفناتون هستیم. ما هم بریم سراغ پیام ها. 30,036,37 تلفن هم میشنویم. ۱۹۴۷۱۵ برامون نوشتن که هر جا که میخوای پولتو سرمایه گذاری کن، هر چی میخوای بخر و نگه دار، حتی آدامس هم بخری خوبه، ولی با پولت کاری کن که خیرت به کسی نرسه. چرا؟ اینو من میخوام بدونم. در یک پیام دیگر توضیح بفرمایید. خانم زهرم نوشتن که من هر وقت پولم رو قرض میدادم پولم برکت دار میشد و پول بیشتری به دستم میرسید. بله اینم نظرش.
فکر نمی کنم، یعنی هر چی ذهنم هست پولی گم نکردم که در خور باشه و خیلی آزاردهنده باشه. و از قدیم گفتن مال تو محکم بگیر، رفیقتو دزد نکن. تا اونجایی که میتونه انسان باید سعی کنه الان با توجه به این کارهای بانکی که هست توی آبر بانکش پول باشه و سعی کنه پول نقد جیبش نگذاره و هر جایی هم که میره از آبر بانک استفاده کنه و نهایتا خریداشو با کارکار انجام بده. متشکرم. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
شکرم برادر گرامی که با ما تماس گرفتیم. ممنونم. آقای سلجوقی نوشتن که انسان نباید یک بودی باشه، باید چند بودی باشه. حالا توضیح دادم، باید پول تو بانک داشته باشی، تو کارت پولت پول باشه، تو جیبت پول باشه، تو خونه پول باشه، پول قرض بدی، پول قرض بگیری. خیلی جالب بود.
من دو بار تا حالا پول گم کردم. دو بار رفته بودم خیابون، بعدم کیفم افتاده و دیگه ول کردم. ولی از اون بعد یاد گرفتم همه چیم توی کارت باشه. توی کارت که باشه یه چیز کوچیکه همراه خودت میبری میاری. و اگر زمانی کیف پولم داشتی تو جاهای شلوغ خیلی حواست باشه که کیفتو مواظب باشی، به مشکل بر نخوری. ولی الان همه قشنگ همه پولا رو توی کارت می‌ریزن، برداشت و واریز همه توی یه کارت. به نظر من خیلی قشنگ تو اون کارت هم واریز هم برداشت، اون به نظر من قشنگتر و مطمئنتره. خدا نگهدار.
بله خیلی قشنگ تعریف کرده. منم میگم خیلی قشنگه و قشنگترش اینه که اون کارت پر پول باشه و قشنگترترش اینه که مواظب اون کارت پولم باشه. اینطوریه. طالبی از تهران برامون نوشته درود و مهر، شما پول و سرمایه نشون بدین بعدن در مورد حفظش فکر میکنین، سپاس. با باش، ما هم سپاس از شما.
من چند وقت پیش یک تراول 5000 تومانی روی میز گذاشته بودم، چون قرار بود برم بیرون از منزل و میخواستم برای پرداخت پول به راننده همین 5000 تومانی رو بدم. جالبه، من وقتی که همه کارامو کردم و خواستم از منزل بیرون برم، دیدم اون 5000 تومانی روی میزم نیست و چون دیگه ماشین رسیده بود و من سریع خودم میرسوندم که سوار ماشین بشم، از مامان پول گرفتم و بعدا که دیگه من متوجه نشدم واقعا اون 5000 تومانی رو چی کار کردم، خب دوباره وقتی که از آبرگاه پول گرفتم، پول رو به مامانم برگشت دادم. من معتقدم که بهتره که زیاد پول دور و برمون نباشه، تا حد امکان پولمون توی آبرگاه باشه. حتی برای پرداخت‌های مالیمون هم اگه بشه آنلاین پول رو پرداخت کنیم خیلی بهتره. حالا یه جایی شاید نشه پول آنلاین پرداخت، داستانش فرق می‌کنه، ولی حتی المقدور پول جلوی دستمون نباشه بهتره، چون هم گم نمیشه هم بیمورد خرج نمیشه. تشکر می‌کنم، ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون دلنگیز.
بله خانم چراغی، خیلی متشکرم که تماس گرفتین، نظرتون رو گفتین. اتفاقا آقای مجید فلاح از شرکه غربم با شما هم عقیده است. نوشتن که اولا که باید قناعت بکنیم برای انباشته شدن پولمون، دوباره پول رو در معرض دید قرار ندیم چون وسوسه برانگیزه، مخصوصا جلو دست خانم‌ها قرار ندیم. اینجا رادیو اقتصاد 98 کمی بیشتر.
تو رو دیدم و دیدم من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتادم، خدا تو رو جای همه نداشتم بهم داده. تو رو دیدم و دیدم من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاد، خدا تو رو جای همه نداشتم بهم داده. چه آرامش دل چسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدار ترین خوابی که بیداری من دیده. نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شد، تو بدم بشی منایه ولی باسم عوض میشه.
بله خب ساعت چنده؟ ساعت رو نگاه نکنید، 11:07 است. متشکرم که کنار ما هستید. اما تابستان است و امروز چندومه؟ بله 19 مرداد، تابستان از نیمه گذشته، ولی همچنان سفرهای تابستانی روبراه هست و همه سعی میکنن از تعطیلات تابستانی استفاده بکنن. ما به هر حال هر هفته شما رو میبریم به ایرانگردی، اونم به کمک جناب آقای محمد مغنی باشی. ایشون هم ایرانگرد هستن هم مستندسازن و تجربه های بسیار زیادی دارن و حرفای خیلی جالبی برای شما. ارتباطمون برقراره. جناب آقای مغنی باشی سلام عرض میکنم، روز جمعتون بخیر باشه.
بانم یاد خدای بزرگ و مهربان، از سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم نوزانی و تمامی مخاطبان رادیو اقتصاد، امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
انشاءالله که برای همه همینطور باشه، حال دل ما هم خوب هست و اینکه خوشحالیم که شما میخواید که ما رو ببرید سفر به یکی از نقاط زیبای کشورمون. ما هم سراپا گوشیم، بفرمایید.
من این دفعه در برنامه امروز میخوام شما رو دعوت کنم به بازارگردی. رادیو اقتصاد و در واقع میشه گفت یکی از جاهایی که اقتصاد خیلی توش پر رونقه و بسیار جالب و جذاب بازارهای ایران هستن.
ما هم از صبح تو برنامه از اول که شروع شد پولامون رو جمع کردیم که با شما بریم بازارگردی خرج کنیم. بفرمایید.
خب ببینید، بازارها قلب تپنده یک شهر هستن و میشه گفت جایی که شما کاملا زندگی رو میتونید توش تجربه کنید، احساس کنید و ببینید. بازارها هستن. تو زمانهای قدیم اینطوری نبوده که مثلا طرف های یادش بیاد یه چیز رو میخواد الان سریع بره خرید بکنه و برگرده خونه، یا مثلا نهاتن یکی دو ساعت ممکن بوده یک شبانه روز کامل، یا یک شبانه روز از صبح تا بعد از ظهر کامل در بازار چرخ میزده و اون چیزی که نیاز داشته رو تهیه میکرده. ما بازارهای بسیار زیبایی توی کشورمون ایران داریم که قدیمی ترین و کهن ترینش که بیش از 1000 سال قدمت داره بازار بزرگ تبریز هستش، یک بازار سرپوشیده بسیار دیدنی، پرپیچ و خم و در واقع میشه گفتش که همونطور که عرض کردم 1000 سال از عمر این بازار تقریبا میگذره و پر از جاذبه های تاریخی، دیدنی و گردشگری داخل خود بازار هست. یه بازار دیگه، بازار زیبای وکیل شیراز،
بله،
میشه گفتش که یک بازار بسیار زیبا دیدنی که اجزای بازارها همه بازارهای ایران، حتی بازار سنتی کاشان که این بازار هم در زمانهای قدیم 8 کیلومتر در واقع مسقف بوده، یعنی یکی از بازارهایی بوده که شما 8 کیلومتر راه پیاده میرفتین، الان در حال حاضر به خاطر اون خیابون کشیهایی که شده و اون اتفاق بوده تقریبا حدودا 3 کیلومتر مسقف الان هستش.
درسته.
و شما 3 کیلومتر راه و زیر سقف بازار میتونید پیاده روی کنید بدون اینکه خسته بشین، بدون اینکه آزرده خاطر بشین، به خاطر دیدن اون جاذبه های تاریخی، جاذبه های گردشگری، اون سر و صدایی که توی بازار هست و اون اتفاقاتی که توی بازار هست انقدر شما رو سرگرم میکنه که اصلا متوجه نمیشین کی حرکت کردین و کی به پایان بازار رسیدین.
بله.
و انقدر زیباست. توی بازارها ما آبنبارها رو داریم خدمت شما عرض کنم، حمام های تاریخی، حمام های بسیار جالب و جذاب توی بازارها داریم، مساجد، حوزه علمی، مساجد تاریخی رو میتونیم توی بازارها ببینیم. همه این بازارهایی که من رفتم اکثرا خب علاوه بر اون مسجد تاریخی که دارن حتما یک امامزاده و یا یک جای متبرکم داخل بازار وجود داشته و هست. همینطور توی بازار شما میتونید سراهای مختلف رو ببینید، مثلا میتونید سرای زرگرها، سرای کفاشها، سرای بزازها، سرای آهنگرها، بازار مسگرها، بازار چاقوسازها، خب همه این در واقع شما هر سرایی که میرین که نهایتاً به یک چهار سوق این چهار راه،
بله،
یک گنبدی شکل هستش به 4 سوی بازار راه داره که به 4 سوق معروف هستش و شما رو هدایت میکنه به یک بازارچه دیگه و فروش یک در واقع محصول دیگه در اون بازارچه که بسیار جذابه.
بعضی هم میگن سوق، من شنیدم میگن 4 سوق، پس سوق درست تره؟
بله، 4 سوق یا در واقع 4 سوی بازار میشه.
درست.
سوقت میده به یه جایی، میگه شما رو سوق میده هم مثلا به یک طرف دیگه، سوق به معنای رفتن یا راه نمایی کردن، مثلا 4 سوق به 4 سوق یا 4 جهت هم معنی میده، یعنی به 4 جهت مختلف شما رو هدایت میکنه. یکی از جاذبه های تاریخ بازار کاشان یک کوچه هستش که توی بازار شیراز نزدیک بازار وکیل شیراز هم من دیدم، توی تبریز هم دیدم، به نام کوچه آشتی کنان. کوچه آشتی کنان یک در واقع کوچه بسیار باریک هستش که 2 نفر به سختی میتونن از اون عبور بکنن در کنار هم، برای مثلا پشت سر هم بریم، اگه 2 نفر از کسبه بازار با هم قهر میکردن به هر دلیلی بحثشون میشد، بقیه کسی رو با یک دقراغ نقشهی طراحی میکردن و یک طرف از سوی دیگر این در واقع کوچه و یک طرف نفر بعدی از طرف دیگه هدایت میکردن به سمت این کوچه و بعد داخل کوچه که میرفتن این 2 نفر در مقابل هم قرار میگرفتن، وقتی در مقابل هم دیگه قرار میگرفتن ناچارا به هم دیگه سلام میکردن،
تعارف کنن، شما بفرمایید، نه اول شما بفرمایید،
و این آشتی در واقع شکل میگرفته. ما این کوچه آشتی کنون رو در اکثر جاها که در واقع در بازار کاشان هم خیلی معروف، به بازار به سوراخ ریسمون هم معروف هستش اونجا، یعنی اینقدر نازک هستش، چیز وقت باریک هستش، به در واقع سوراخ ریسمون بهش میگن، نخی که از یک سوراخ عبور میکنه به این شکل مثلا معنیش میشه.
بله.
خیلی آشتی کنون ما داریم، خیلی جالب و جذاب و دیدنی هستش. تو بازار بزرگ اصفهان هم اگه شما برین، به خصوص در میدان بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه که نقش جهان هم معروف هست، شما میتونید منبع بسیار قدی از تاریخ کشورمون ایران در اون میدان بزرگ در بازار بزرگ اصفهان ببینید که فوق‌العاده زیبا دیدنی، تاریخ رو شما نه. کاملا تو بازار هم ده. و جالب اینجاست من بعد خدمت شما و شنوندگانتون عرض بکنم که اون در واقع گنبدهایی که بازارها دارن که یک روزنه‌ای هم داره،
بله،
و به صورت گنبدی و ضربی هستش، این باعث میشه که دمای بازار یکسان بین تقریبا 17 تا 21 درجه باشه و شما در تابستان و زمستان احساس گرما و سرما نکنید و در واقع اون جنس خشت و خاک و در اصل اون شکل پوشش دیواری بازارها باعث میشه تا در واقع یک جدار بسیار جالب توی بازار باشه و شما در زمستان راحت توی بازار قدم میزنید بدون اینکه احساس سرما بکنه و گزند باران و برف در امان هستیم. در تابستان هم دیگه است و گرما و در واقع اون فضای آنچنانی، در صورتی که الان پاساژ ها و مغازه‌ای که الان داریم و داخلش میریم منبع عظیمی از انرژی رو باید براش صرف بکنیم تا گرما و سرمایه اون رو تامین بکنیم. توی بازارها این چنین نبوده. و صبح زود بازار موقعی که آب پاشی میکنن جلوی مغازه ها رو اسپند میکنن، مراسم بازار خیلی مراسم جالبیه. صبح زود وقتی وارد بازار میشن اولین کاری که میکنن جلوی مغازه رو آب و جارو میکنن، بعد اسپند حتما دود میکنن، بوی اسپند رو در واقع اونجا میدن. حتما بزرگای در واقع بازار تو اونایی که قدیمی های بازار هستن یک صدقه ای رو هر روز کنار میذاشتن.
درسته.
و مثلا این مراسم قدیمی رو دیگه متاسفانه توی بازارهای الان توی پاساژ و اینا خب ما نداریم، خیلی کم رنگه، ولی خب قدیمی های ما آداب و رسوم خاصه بازار رو در واقع انجام میدادن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما. میتونم بگم که اگر که به شهرهای قدیمی کشورمون که حالا پیشینه برای خودشون دارن جناب آقای مغنی باشی سر بزنیم، اکثرا این بازارهای قدیمی رو دارن، مگر اینکه شهرهای جدید باشن. ولی بله شهرهای قدیمی، بله استان مرکزی عراق داره چنین بازاری رو، بله و خیلی جاها این بازارهای سرپوشیده رو دارن و اگرچه همچنان اگرچه حالا پاساژها یا بازارهای دیگری ساخته شده ولی این بازارها همچنان رونق خودشون رو دارن. و
البته بازارهای چیزا من بگم اصخایی میکنم، بازارهای بدون سخت بیرون، بازار رشت، آسفادا،
بله اونا هم هست، بازارهای سنتی و قدیم هستن،
بسیار زیبا و دیدنی،
اون هم به خاطر آب و هواشون بوده که همچنان اون بازارها رو حفظ کردن.
اگه مثقف نیستن ولی حال و هوای
بسیار خوبی بازارها دارن،
به خصوص اون بازار رشت، اون بازار ماهی فروشانه
و سبزی
فروشان و اون حیاهو و تخم
مرغ آمد و بله فروش فصلی و خیلی متشکرم جناب آقای مهندی، ما رو بردین به حالا هوای بازارهای زیبای شهرهای فوق‌العاده کشورمون. انشالله که همیشه جیبا هم پرپول باشه و از این بازارها خرید بکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
روز بر شما خوش آدینی، خودش باشه، خدا نگهدار.
بله ساعت 11:17 است. متشکریم که همچنان کنار برنامه 98 کمی بیشتر رادیو اقتصاد هستید. لازمه که خدمتتون عرض بکنم امروز ساعت 19 در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران مراسمی برای بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه برگزار خواهد شد.
شو مشت بی با که حقیقت، رها شو ای تو پشما که حقیقت، خروش سنگیت رنگ رهاییست، تو آزادی بنیادت خداییست، تو قدسی قبله عشق جهانی، حریم وحی بر پیغمبرانی، حریم اطفالی نامهرمان نیست، کلیدت در زمین در آسمانی،
بله دوستان داریم راجع به حفظ پول و سرمایه صحبت میکنیم در این برنامه. میخوام بهتون بگم که اگر که بخوایم به خلق و خوی بچه ها سری بزنیم در رابطه با موضوع برنامه، بچه ها دو دستن. یه گروه اونایی هستن که وقتی مامان باباشون بهشون برای مثلا خرید نون یا حالا هر چیزی پول میدن، اونو تو دستاشون محکم تو مشتشون نگه میدارن و تمام مدت حواسشون جمع این پولی هست که تو مشتشونه. یه گروه دیگه کلن سر به هوان، بله، به سر کوچه نریسته پول گم میکنن. شاید باورتون نشه ولی تمرین حفظ سرمایه از همین جاها شروع میشه. حالا بگیم ببینم شما جزء کدوم دسته بودین؟ سری بزنیم به 3036-37. آقای مهدی از تهران نوشتن به نظرم پول مازاد رو در صندوقهای درآمد ثابت نگهداری کنیم و فعلا در شرایط مناسبیه که حالا بریم در بورس هم سرمایه گذاری بکنیم. خب ایشون اینجوری سرمایهشون رو نگهداری میکنن. متشکریم از پیامتون.
مسلمان برای هر کسی پیش اومده که حواسش نبوده، به هر حال اومده پول بذاره تو جیبش، یا جیبش سوراخ بوده افتاده، یا به هر حال یا فراموش کرده ازش گم شده و مبلغش هم برای من مهم نبوده که چقدر کم بوده چقدر زیاد. ولی به نظر من راهکار اینه که پولی که حتی از کسی قرض میگیریم بشماریمش، دونه دونه بشماریم که متوجه بشیم کم و زیاد نباشه و مطمئن باشیم که حتما توی جیبمون میگذاریم که ازمون یا گم نشه یا سرقت نکنن. علی رادوین، شهرزاد.
متشکریم از تماستون. آقای محمد رضا اکبری از شاهی شهر اصفهان نوشتن که 98 کمی بیشتر. سلام، داری راجع به پول و سرمایه صحبت میکنی؟ خب اگر که پول و سرمایه رو در کار خیر و عامل منفعه قرار بدیم، محاله که تجارتمون پرسود نباشه. باور کنید که چندین برابر زمینی خواهد شد. بله، اینم عقیده ایشونه.
بله، آدم غیر ممکنه که پول گم نکنه. من یکی دو سال سه سال پیش یه مقدار جایی گذاشته بودم برای کسی، فرض بود دیگه، گذاشته بودم کنار، مثلا جاش خیلی امن بود که طرف بیاد بهش بدم، اما بعد از دو سه روز گشتم دیدم اصلا اثری از اون پول نیست. و به نظر من بهترین راهکار همینه که آدم کارت بانکی، حساب بانکی داشته باشه و خیلی امنه و خیلی هم عالیه که پولا اونجا پس‌انداز میشه و به نظر خودم بهترین راهکار اینه. حالا یه راهکار دیگه هم که به صورت خونگی میشه گفت، قلک هم میشه بذاری که اونم خوبه. ممنونم، روزتون بخیر.
خیلی متشکریم که نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. حالا 0919-47-15 چی گفته؟ گفته که سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست. حالا منظورشون چی بوده؟ بیشتر تمرکزشون روی مال بی تجارت. منظورشون بوده که فکر کنم باید با پولتون کار بکنید تا پولتون گم نشه، سرمایه‌تون از بین نره. انشالله که همیشه دستا پرتوان باشه و گام‌ها استوار برای کار کردن بیشتر. سری بزنیم به برنامه روزی نو که در این هفته به موضوع تعاون‌های مسکنم پرداخته. یادتون باشه که این برنامه شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:05 بامداد تقدیم حضورتون میشه. بشنویم این بخشو.
تعاونی ها از دیرباز سهم به سزایی در ساخت مسکن و خانه‌دار شدن آحاد جامعه داشتند و با توجه به اینکه واحدهای مسکونی رو با قیمت تمام شده مناسب ساخته و تحویل میدن، باید در برنامه ساخت مسکن از ظرفیت تعاونی های خوشنام و موفق در این حوزه بیش از پیش استفاده کرد. اما امان از روزی که گرفتار تعاونی هایی بشید که خوشنام نیستند.
نزدیک 35 سال پیش از دولت خریداری کردیم.
این تعاونی 294 تا سند اینطوری داشت.
ما شهرسازی هم پیگیری کردم، گفتن اصلا اسم تعاونی ثبت نشده.
هیئت مدیره قبلی در زمانی که اصلا هیچ تصدی نداشت در هیئت مدیره، مبادرت به فروش زمین به نازک‌ترین قیمت کرده.
30 سال عضو شرکت تعاونی مسکن معتبری هستند که وابسته به یکی از نهادهای نظامی کشورمونن. گفتن مبلغی بابت اخذ زمین به حساب تعاونی واریز کردن، ولی تا کنون موفق به زمین اخذ گرفتن زمین نشدن.
اول باید شرایط تعاونی رو دید، باید دید که آیا این تعاونی اصلا زمینی وجود دارد که بدهد یا نه، چون بعضی وقتا قرار بوده برن یه زمین رو بخرن، پولی از اعضا گرفتن، اصلا نرفتن نخریدن. دعوای اولیه‌ای که به زمین میرسه اینه که دادخواست الزام تعاونی به انجام تعهدات خودش داده بشه، ولی این که میفهمن 30 سال عضون و پول دادن و کاری انجام نشده، اینجا یه مشکلی وجود داره. خیلی از این تعاونی ها اونطور که خودشون برنامه ریزی کردن کارشون جلو نمیره، مثلا زمینی قرار بوده بخرن، مشارکتی قرار بوده بکنن، این کار انجام نشده.
با تمام این گلایه ها مسئولان قوت قلب میدهند.
تقلب تخلف حتما قوه قضاییه رسیدگی کرده و رسیدگی قاطع میکنه که جلوی این سوء استفاده گرفته بشه.
اگر قابلیت رفع و رجوع به صورت غیر قضایی نداشته باشه، حتما رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.
اما با وجود این قوت قلب ها هنوز هم وکلا میگویند پیشگیری بهتر از درمان است.
باید وقتی که میخواید با تعاونی عضو بشید پولی بدید، روال رو بررسی کنید. دولت نمیاد بگی آقا من برو جلو من مواظبتم، هر خرابکاری به وجود اومد، هر قراردادی خراب شد، هر مشکل حقوقی برات پیش اومد، من میام حقتو میگیرم. نه، اینجوری نیست. در روابط حقوقی در تمام دنیا کسایی که میخوان برن معامله انجام بدن باید مواظب باشن. میخوان برن تعاونی زمین بخرن، این تعاونی معتبریه؟ این تعاونی پلنش چیه؟ برنامه‌اش چیه؟ کدوم زمین رو میخواد بخره؟ اینا همه رو بررسی بکنن. بعد در وهله اول خودشون با کمک یک مشاور حقوقی در کنارشون اگر خودشون تخصص لازم رو ندارن، و در وهله دومه که کار به دستگاه قضایی و حکم میرسه.
با همه این گلایه ها فعالان تعاونی گفتن در سالهای گذشته تعاونی ها بخش اعظمی از تقاضای مسکن رو پاسخ گفتن و بسیاری از افراد و گروه ها، کارمندان و کارگران و فرهنگیان از طریق تعاونی های مسکن ادارات و نهادها و سازمان ها صاحب خونه شدن.
تعاونی ها هم فرصت میتونن باشن، هم بعضا بعضی تعاونی هایی که تخصصا دارن میتونن تهدید باشن. تلاش شده با توجه به اون تجارب برویم به سمت تعاونی های مسکنی که تخصص لازم رو دارند.
هر جا که تعاونی هایی که خوشنام باشن، داره سابقه فعالیت خوبی داشته باشن و شوراهای مسکن استان ها تایید کنن، میتونن در بحث نهضت ملی مسکن حضور داشته باشن.
عضو هیئت مدیره اتاق تعاون استان تهران از احداث 200 هزار تا 400 هزار واحد نهضت ملی مسکن توسط شرکت های تعاونی مسکن خبر داده و گفته 75% مسکن کارگری و کارمندی رو تعاونی ها ساختن، اما هنوز هم گلایه هایی هست.
در نهضت ملی مسکن تا کنون به خوبی از ظرفیت تعاونی مسکن استفاده نشده.
با وجود این گلایه ها معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بخش تعاون سهم مهمی در نهضت ملی مسکن بر عهده دارد و اگر دولت از ظرفیت تعاونی های مسکن بهره برداری کند، بخش اعظمی از مشکلات مسکن برطرف می شود.
بله، قوری، زیر فرش و موکت، لوله بخاری، لای جوراب، تو سوراخ دیوار، داخل قابلمه، لای لاو و دوشک، درز پشتی و بالشا، تمام اینا جاهایی هستن که سالهای سال و حتی الان محل حفاظت از سرمایه و پول بعضی از خانواده ها بوده. حالا فکر کن بخوای بیای برای همچین افرادی مفهوم ارز دیجیتال توضیح بدی، قشنگ 10 سال پیر میشی، چون کسی که هنوز به بانک اعتماد نداره و پولش رو فقط وزیر سرش بذاره هیچ جوره زیر بار ارز دیجیتال نمیره.